بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه 17 چهارشنبه مورخ 11/10/98.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم که اثبات استناد روایت به معصوم از طریق وساقت روات باید سه مرتبه طولی طی بشود تا بتونیم روایت رو به معصوم استناد بدهیم. مرحله اول اثبات وساقت روات بود که در سند حدیث واقع شده، حالا به چه کیفیت که قبلا اشاره کردیم. مرتبه دوم احراز اتصال سلسله رجال سند است، به این که احراز کنیم هر طبقی از روات با راوی بعدی اتصال داره و معاصرت هست، به این معنا که در هر طبقی کل واحد من الروات می تواند از راوی بعدی نقل کنه، و الا اگر سلسله رجال سند احراز نکنیم اتصالش رو، روایت از اعتبار، صلاحیت و استناد به معصوم خارج میشه. لذا در کسی که در طریق استنباط است لازم است طبقات رجال و طبقات روات رو آموزش ببینه تا ایمن باشه از خطا و روایت مرسل رو فکر نکنه معنعن است. اعتماد به تنهایی به اسناد وارده در کتب بدون تعلم طبقات اعتماد صحیحی نیست، به خاطر اینکه حتی در کتب اربعه ما موارد لا بأس بهی داریم که ظاهر سند معنعن است، ولی با توجه به طبقات انسان اطمینان پیدا میکنه سند مرسله، معنعن نیست. حالا دو سه تا مثال عرض کنیم، بعد چند کتاب در خصوص این مسئله که خوب مورد توجه قرار بگیره اشاره میکنیم. مثال اول، این سند رو در کتب اربعه و در وسائل ببینید. سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن علی بن جعفر عن حکم بن بهلول عن ابی حمام عن حسن بن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام. ظاهر سند معنعنه. دو نفر در این سند چه کسانی هستند؟ با توجه به طبقات ما باید اونها رو بشناسیم و بدونیم ارسال واقع شده یا نه. حالا این مقدار توضیح داره، آخر سری عرض میکنیم که مطلب روشن، خیلی چیز نیست. این مثال های دیگر رو یکم تأمل میکنیم ببینیم. شیخ کلینی، مثال دوم، شیخ کلینی روایتی رو به سند صحیح نقل میکنن عن علی بن حکم عن ابی حمزة الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام. مضمون روایتم در بحث علاج، آیا مرد در مقام معالجه زن، چون مرد طبیب مرد اخبر از طبیب زن هست، خبرویتش بیشتره، میتونه به بدن زن نگاه کنه یا نه؟ امام میفرماین از اضطرت الیه فلیعالج ها انشاءت. شیخ انصاری مرحوم آقای حکیم و مدرسه نجف از این سند تعبیر میکنن به صحیحه، چون قبل از علی ابن حکم مشکلی نداره روایت، علی ابن حکم هم ثقتون، ابی حمزه صومالی هم ثقتون، میگن حدیث صحیح هست. با توجه به طبقات و رجال انسان اطمینان پیدا میکنه حدیث مرسل است و سقط اینجا واقع شد. لذا تعبیر به صحیح غلطه. به خاطر اینکه ابو حمزه سومالی از طبقه رابعه از روات است، سال 150 هجری از دنیا رفته است. علی ابن حکم از طبقه سادس است، شاگرد ابن ابی عمیر است، استاد او ابن ابی عمیر. مستقیم از ابو حمزه سومالی روایت نداره. علی ابن حکم سایر روایاتش از ابو حمزه سومالی معل واسطه است. لذا شبه اطمینانی برای آدم پیدا میشه که علی ابن حکم مستقیم نمیتونه از ابو حمزه سومالی روایت نقل کنه، یه واسطه اینجا ساخت شد، نمیشه تعبیر کرد به صحیح. بله خدا خیلت بده، همه چرا همه ربات ثقن، ولی از کجا معلوم یه راوی نیفتاده در وقت استنساخ در کتب؟ این خیلی فراوان اتفاق میفته. بله لذا ما دیگه اطمینان نداریم علی ابن حکم گفته باشه سمعت عن ابی حمزه سومالی. شاید علی ابن حکم از اون پنج شش راوی دیگری که در جای دیگه محل واسطه نقل میکنه گفته، در وقت استنساخ حذف شد، از چشم طرف افتاده. و کم لهوم نظیر که در استنساخات اینجوری چیزایی واقع میشه. اصلا او نقل کرده یکی از روات خطا کرده، خب ثقم که خطا میکنه حواسش پرت شده یه مورد رو ننمیشه. همش چه در روایات منصرف از مواردی است که ما احتمال عقلایی قوی بدیم که اینجوری نیست، این ثقه از او نقل نکرده است. این موارد ادله حجیت چه بنای عقلا چه روایات شاملش نمیشه. مثال دوم، خوبه این ممکن فل جمله، ولی واسطه پنج شش نفرن، بعضی هاشون هم ثقه نیستن در مثال ما. ولی اگر یه نفر باشه یا به قرائنی یه اطمینانی پیدا کنیم واسطه فلانیه، بعضی جا داریم این رو و اون فلانی ثقه است، ممکنه مطلب تمام بشه. مثال سوم، صاحب وسائل از علل و شرایع نقل میکنه این سند رو، محمد ابن الحسین عن محمد ابن مسلم عن یونس عن ابی بصیر در فضیلت مسعا. هیچ زمینی پیش خدا مقربتر از زمین مسعا نیست، چون هر متکبری اونجا ذلیل میشه. این آدمایی که ده نفر اطرافشون میگیرن و پس رو پیش رو اونجا باید هروله کنه بدوه. آره این آدمایی که خیلی مستقیم راه میرن که گاهی نعلینا هم باید یه طوره، حالا دیگه بگذاریم جور مخصوص باشه، حتما یه اشکال خاصی اونجا باید بدون بالاخره. بله حالا در بین همه قشرها هست، ما به خودمون مثال بزنیم بالاخره. خب روایت اینه، دقت کنید، مرحومای خویر اینجا مطلبی دارن. ابتداعا میفرماین این سند محمد ابن مسلم نیست، بلکه محمد ابن اسلم است. میگن در کتب منبع محمد ابن اسلم آمده، محمد ابن اسلم توثیق خاص نداره، ولی بعد اینو اضافه میکنن، ولی اگر محمد ابن مسلم باشه سند صحیحه. محمد ابن مسلم الثقفی از اصحاب امام صادق معلومه، محمد ابن حسین ابی الخطاب ثقتون، محمد ابن مسلم ثقتون، یونس ثقتون، ابی بصیر ثقتون. اگر روایت اینجوری باشه خب درسته، سند حدیث درسته. دقت کنید، اگر به طبقات توجه بشه ممکن نیست اصلا این سند درست باشه. محمد ابن الحسین عن محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم هم محمد ابن مسلم ثقفی باشه، عن یونس عن ابی بصیر. چرا؟ محمد ابن حسین ابی الخطاب از طبقه هفتم است، محمد ابن مسلم از طبقه چهارم است، محمد ابن مسلم ثقفی. مگه میتونه راوی از طبقه هفتم از راوی از طبقه چهارم نقل کنه بلا واسطه؟ این استحاله بره، مگر یک کسی 200 خورده‌ای سال زندش باشه. مثلا باز یونس از طبقه پنجمه، یعنی راوی از طبقه هفتم روایتی را از طبقه چهارم و از طبقه بعدش نقل کرده. و به طبقات توجه بشه، نه لازم نیست شفایی باشه، نه از که نه دیگه، این ظهور در این داره که او داره از اون نقل میکنه. بله این دیگه نقل کتبی اینجا اگر باشه خیلی در هم میریزه، بعد باید کتاب او احراز بشه برای ما، اولا خیلی دوچار مشکل میشه. ظهور نقل، نقل مستقیمه، اما بالمشافهه، اما بالمناوله، که خونده کتاب رو، اگر او کتاب داشته پیش او خونده کتاب رو تا میگه عنه، به الا این که یک 300 سال فاصله داره از کتاب او نقل کنه بگه عنه، این خلاف اطمینانه و این طریق هم در روایات معهود نیست. بله اونم باز به قول ایشون معنا نداره، کسی از طبقه بله قبلی بیاد از طبقه بعدی نقل کنه مثلا، اینم باز معهود نیست، یعنی معنا نداره دیگه به قول ایشون. درست لذا ببینید، یا مثلا در تهذیب جلد پنجم کتاب الزیادات فی فقه الحج، سند اینه، موسی بن قاسم عن عبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابی عبدالله، بلا شبه این سند ثقت داره. موسی بن قاسم از عوان بن عثمان نقل نمی کنه، یا به عبارت بهتر نمیتونه نقل کنه، واسطه در اینجا عباس بن عامره. خب اینا باید از طبقات روشن بشه. کتاب تهذیب باب طواف، موسی بن قاسم عن محمد بن عزافر، این روایت رو جمعی حکم به صحت سند کردن. با نگاه به طبقات موسی بن قاسم از محمد بن عزافر نمیتونه نقل کنه، واسطه داره. واسطه یعنی اطمینان محمد ابن عمر ابن یزیده که ما دو روز در بحث فقه بحث کردیم که آیا دو روز قبل آیا ثقتون املا، نتیجه گرفتیم وثاقتش ثابت نیست، لذا چطور سند ثقت داره؟ نتیجه این که دقت کنید تنها اثبات وثاقت روات موجود در سند کافی نیست برای صحت استناد، باید فقیه طبقات رجال رو هم مسلط باشه تا بتونه با مراجعه به این سند یه اطمینانی داشته باشه که سند معنعن کما کتب و مرسل نیست. چند کتاب در طبقات مراجعه به این کتب برای آشنایی به مباحث طبقات و رجال مفیده. مشجر الرجال الثقات از شیخ بهایی، الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه از سید علی خان مدنی، تجرید الاسانید کافی مخصوصا مقدمش از مرحوم آقای بروجردی، از طبقات و مشایخ الاجازات از مرحوم سید حسن صدر. لسان مرتبه دوم، مرتبه طولی دوم، اثبات اتصال سلسله رجال سند است با توجه به طبقات الرجال. مرحله آخر این است که این دو مرتبه را که پیش رفتیم، روات رو بررسی کردیم، اتصال سند معلوم شد، و بسیاری از روایات راوی اخیر تصریح میکنه عن المعصوم، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام، از امام جواد، امام کاظم، امام عسکری روشن. برخی از روایات داریم که به تعبیر علمای درایه روایت مزمره است، عن زراره عنه، عن معاویه ابن عمار عنه. فقیه باید نسبت به مزمرات رأی خودش رو انتخاب کنه، آیا مطلق مزمرات حجت است کما علیه جمع، آیا مطلق مزمرات حجت نیست کما علیه جمع، مثل شهیده، شهید اول، شهید ثانی، یا تفصیل؟ اگر اکابر فقها اصحاب مثل زراره، محمد ابن مسلم، ابی بصیر، معاویه ابن عمار، اینها حدیث رو مزمر نقل کنن معتبره، غیر اینها معتبر نیست. خب اینم باید مبناش انتخاب کنیم. این سه مرتبه طولی که تمام شد، فقیه میتونه حدیث رو اسناد بده به امام معصوم و بعد دلالتش هم احراز کن. با ذکر این نکته نسبت به قرآن و روایات مباحث مقدماتی تمام شد. نتیجه گرفتیم مدالیل کتاب و سنت با چه ابزاری ارزیابی بشه بحث کردیم. اسناد کتاب به خداوند باید چه مقدماتی طی بشه اسناد حاصل بشه اشاره کردیم. اسناد روایات به معصوم با چه ابزار و طی چه مقدماتی است اشاره کردیم. دو منبع از منابع احکام شرعیه رو بحث کردیم. منبع سوم از منابع احکام شرعیه اجماع است. اینم باید بررسی کنیم تا بعد ببینیم چه مقدماتی برای رسیدن به اجماع لازمه که این مقدمات رو فقیه باید طی کنه. نسبت به اون روایتی که اشاره کردیم، خلاصه بحث اینه، شاید دوره سابق هم اشاره کردیم، حالا دوستان دیگه بیارن اون رو، ولی به طور کلی این روایت مثال اولی که گفتیم، دو تا بحث در این روایت، علی ابن جعفر چه کسی است و ابی حمام چه کسی است. مرحوم آل خویی در معجم رجال الحدیث علی ابن جعفر رو علی ابن جعفر عریضی برادر امام کاظم و عموی امام جواد میدونن. به طبقات و رجال که آدم نگاه میکنه میبینه به هیچ وجه مطلب درست نیست. علی ابن جعفر در این طبقه، علی ابن جعفری که یعقوب ابن یزید ازش روایت نقل میکنه، نمیتونه علی ابن جعفر عریضی باشه. علی ابن جعفر عریضی که معروف، حالا بعضی میگن قبر در قم، در مدینه هم معروف، در نزدیک شهر مدینه در مسیر فرودگاه محلی بود که تا 6-7 سال قبل هم بود این محل، ما به زیارت رفته بودیم. حالا شیعیان چون می رفتن وهابی ها متوجه شدن، رفتن اونجا نیمه شب، مکان رو تخریب کردن. و جالبه یکی از علمای شیعه که برادرش مأمور شهرداری مدینه هستش، در منزل ایشون این شخص آمد شهادت داد، گفت اون شب من حاضر بودم وقتی تعدادی از مأمورین شهرداری رو آوردن، منم جزشون بودم با هیئت امر به معروف و نهی از منکر. رفتیم وقتی اون قبه رو تخریب کردیم، اون محل رو تخریب کردیم و مشغول کندن اونجا بودیم، جنازه سالم در اومد. و ایشون خودش گفت من شاهد بودم، به حدی که دست و موهای بدن میکشیدیم که انه این موها حرکت میکنه هنوز. خیلی هم اونجا عجیب و غریب بود برای اونایی که حاضر بودند و بلافاصله دستور دادن جنازه رو سری بردارید و بردیم بقی جنازه علی ابن جعفر رو دفن کردیم. من کسی که شاهد قضیه بوده خودش در منزل برادرش برای ما شهادت داد که من ناظر بر این قضیه بودم. حالا توضیحی داره این علی ابن جعفر، مرحوم آقای خویی در جلد 11 صفحه 303 معجم میفرمان علی ابن جعفر عریضیه. ما توضیحاتی داریم، نمیتونه علی ابن جعفر عریضی باشه با توجه به طبقات. پس چه کسی هست؟ دو تا قرینه رو زمیمه کردیم. یعقوب ابن یزید معاصر با احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب محاسن بوده، او در محاسن خودش در عمالی شیخ از علی ابن جعفری نقل میکنه که غیر از علی ابن جعفر قریزی هست و به حکم قرینه وحدت طبقه بین یعقوب ابن یزید و صاحب کتاب محاسن معلوم میشه این علی ابن جعفر علی ابن جعفر قریزی نیست، لذا با یه توضیحاتی اون اشکال مطلب مرحوم آلخویی گرفته شده که با توجه به طبقات الرجاله. خب حاضا تمام کلام در این مبحث، چهارشنبه بعد این بحث رو وارد میشیم، مقدماتی که در مسیر تحصیل اجماع باید فقیه طی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.